بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که در یک کلام دو تا ظهور جمع میشه گاهی، این دو تا ظهورها ضد و نقیضن با هم دیگه. ما در اینجا این دو تا ظهور رو چیکار بکنیم؟ ما برای ناچاری که ایشون مثالی نزدن، ناچار از اون مثال قبلی استفاده کردیم. حالا دوباره همون مثال رو من توضیح میدم، ولی این مثال غلطه. فعلا طبق این که من چاره ای هم نداشتم، چون برای تطبیق عبارات اون مثال خوبی بود. من دوباره این حرفای دیروز تکرار میکنم که عبارت با اون مثال تطبیق بشه. بعد از این که تمام شد وقت میگیم این مثالی که ما ذکر کردیم غلطه. روز اول هم اگه نظر آقایون باشه، همون صفحه 436 من همونجا عرض کردم این مثال درستی نی که در یک کلام دو تا ظهور با همدیگه تعارض کنن. ولی عرض کردیم چاره ای نداشتیم، دوباره همونا رو تکرار میکنیم تا انشالله تدارک بکنیم. عرض شد ما یه رأیت و اسدن یرمی داریم. اسد موضوع له حقیقیشون حیوان درنده جنگلیه. خب این حیوان درنده جنگلی موضوع له اسده. اگر یه کسی بگه رأیت و اسدن که حرفی نی، یعنی حتما اون حیوان جنگلی. اما اگر گفت رأیت و اسدن یرمی، این یرمی کلام رو میکنه مجاز، ظهور در معنای مجازی پیدا میکنه. پس کنه اله الان اینجا دو تا ظهور با هم تعارض دارن. ظهور اسد در حیوان معنای حقیقیشه که حیوان مفترسه. ظهور یرمی هم در معنای مجازیه، چون رمی ذاتاً مختص به انسانه. حالا یه حیوانی رم تمرینش بدن، تربیتش بکنن، مثلا تیراندازی بکنه، اون جز به حساب نی. رمی از مختصات انسانه، ذاتاً رمی حقیقی مال انسانه. خب الان وقتی میگه یرمی، پس معلوم میشه اون اسد معنای حقیقیش مراد نی، یک انسان تیراندازه. پس عنایت کردین دو تا ظهورها رو. اسد ظهور در اون معنای حقیقیش که حیوان مفترسه، یرمی هم کلام رو ظهور میده در رجل شجاع که معنای مجازی اسده. آیا امر دائر است بین این که اون معنای حقیقی اسد رو طرح بکنیم به خاطر یرمی، یا معنای ظهور مجازی یرمی رو طرحش کنیم به خاطر موضوع له اسد؟ چیکار بکنیم؟ یا آقایی، حالا ایشون میگه ابرو، یعنی بعضی ها آمدن گفتن اون ظهور معنای حقیقی رو مقدم کن برو. یعنی چطور در رأیت و اسدن میگفتی مقصود حیوان مفترسه، رأیت و اسدن یرمی رو هم بگو حیوان مفترسه؟ عنایت کردی؟ یعنی این آقا اینجور میخواد بگه، همونطوری که در رأیت و اسدن رر حمل میکردی بر معنای حقیقی، در رأیت و اسدن یرمی هم حملش کن بر معنای حقیقی. چرا؟ برای اینکه ظهور وضعی مقدم است بر ظهور قرینی. اسد ظهور در اون معنای حقیقی داره بلوز، اما یرمی اگر ظهور در معنای مجازی داره، ظهور قرینی داره و ظهور وضعی مقدم است بر ظهور قرینی. پس دقت کن چی کار کرد؟ دوران درست کرد. دوران امر است بین اون کار و این کار. حالا که دوران بین این دوتاست، یکیشو شما مقدم کن بر دیگری. اونی که ظهور وضعی داره او رو مقدم کن بر اون دیگری که ظهور وضعی، یعنی ظهور قرینی داره، نه ظهور وضعی. این حرف اون آقا. لذا در این جمله معنای حقیقی رو مقدم کرده بر معنای مجازی. رأیت و اسدن یرمی یعنی رأیت و حیوان مفترس، این رأیت و اسدن. ایشون میفرماد این حرف درست نی، این ظهوری که شما میگی ظهور داره در معنای مجازی، این ظهور مجازی مستند به چیه؟ اگر مستند به قرینه لفظیه متصل است، یعنی همون یرمی، به خاطر اون یرمی میگی ظهور داره. اگر اینه که خود اونم وضعیه، همونطوری که اسد و وضعش کردن برای اون معنای حقیقی حیوان مفترس، خب یرمی رو هم وضعش کردن برای اون معنای حقیقی حقیقیش که تیراندازیه که اونم مختص به انسانه. شما که میخوای بگی این جمله ظهور داره در معنای مجازی، آیا این ظهور در معنای مجازی مستند به این قرینه لفظیه متصل است؟ اگر اینه که خود اینم وضعیه، چه فرقی داره؟ هر دوش ظهور وضعیه. اگر میخوای بگی مستند است به ظهور به قرینه لفظیه منفصله، یا مستند است به قرینه حالیه، اگر میخوای بگی اون ظهور مجازی مستند به این دوتاست، اینم کل وضعه. لا یقصر عن الوضع یعنی کل وضع. خلاصه شما که میخوای بگی این جمله ظهور داره در معنای مجازی، از کجا این ظهور رو آوردی؟ از یرمی میخوای بفهمی که قرینه لفظیه متصل است که اینم مثل خود اون وضعه، یا نه از قرینه منفصل لفظیه یا از قرینه حالیه میخوای بفهمی اونام کل وضعه؟ لا یقصرن یعنی کل و. پس این دوران شما درست نی؟ شما آمدی دوران درست کردی، این دوران درست کردن در هر سه صورت باطله. سه صورت کدامه؟ اگه مستند ظهور معنای مجازی قرینه لفظیه متصله باشه، یا قرینه لفظیه منفصله باشه، یا قرینه حالیه باشه، هر کدوم باشه باطله. دوران درست نی. چرا؟ یه جا دوران درسته، یدور. اون دورانش آخر سر قبول کرد. کجا؟ دوران مال اونجاییست که اون ظهور در معنای مجازی مستند به ظن معتبر باشه. یعنی شما که میگه این ظهور داره در معنای مجازی، از راه ظن معتبر یه همچی ظهوری درست شده. مثلا او گفته رأیت اسدن یرمی، اما یه عادلی به شما خبر داده که مقصود رجل شجاعه، یا گفته رأیت اسدن، یه عادلی به شما خبر داده مقصود رجل شجاعه. خب بله اینجاها درسته. چرا؟ اینجاها میتونی بگی دوران امر است، بین اینکه اون ظهور ضعیفه رو بگیرم یا این ظهور قویه رو. خب بله ظهور قوی مقدم است، ظن قوی مقدم است بر ظن ضعیف. نتیجه چی شد آقا؟ این آقایونی که اومدن حقیقت رو مقدم کردن بر مجازی و رأیت اسدن یرمی رو عین رأیت اسدن حملش کردن بر معنای حقیقی، این هر کدام باشه این دوران ها درست نی؟ دوران در یک جه درسته که ما قبلا گفتیم. خب این حرفا رو ما دیروز زدیم، امروز هم تکرار کردیم برای این که عبارت رو درست بکنیم، ولی اصل مثال غلطه. من دیروز ناچار عرض کردم، ایشون مثالی که نزدن، من دیروز ناچار برای این که این عبارت ها رو تطبیق بکنم متوسل به اون مثال شدم. اگه نظر آقایون باشه، هم روز ما گفتیم این مثال باطله. رأیت و اسدن یرمی کی دوتا ظهور داره؟ کلام تا تمام نشه ظهور پیدا نمی کنه. شما میگه اسد ظهور داره در اون، یرمی ظهور داره در این، کی دوتا ظهوره؟ کلام وقتی تمام بشه ظهور براش درست میشه. پس نتیجتاً اصل اون مثالی که اصلا ایشون زدن اونجا، ما بیرو از باب ناچاری ذکر کردیم، اصل مثال غلطه. به خدمت شما عرض که باید که حالا این از کجا عرض میکنم؟ یه کلامی حاج آقا رضای همدانی با رمز ایشون فرمودن، من اینا رو دارم از اونجا نقل میکنم. رمزی ایشون یه مطلبی گفتن ها، دیگه توضیحاتشو من میدم. یعنی میخوام بگیم مثال غلطه، منشه این که من فهمیدم این مثال غلطه، کلمه رمزی است که حاج آقا رضای همدانی فرمودن. یه کلمه هم آقای آخوند در کفایه فرمودن، من از اینها استفاده کردم. این حرفایی که ما دیروز زدیم برای رأیت و اسدن همش غلطه. حالا عنایت بفرمایید ببینید آقا، عبارت آقای حاج آقا رضا اینه، ایشون میگه هازن نزا. کدوم نزا؟ مورد این نزا که آیا اینو ظهور حقیقیشو بگیریم یا ظهور مجازیشو بگیریم. بعض یا ظهور حقیقی رو مقدم کردن بر مجازی نوشته مورد این مطلب اونجاییست که کلام محفوف باشه به ما یسلح للقرینیه. همین جمله مجمل، یعنی این نزا که یه عده آمدن ظهور حقیقی رو مقدم کردن بر ظهور مجازی، کلام و حمره بر معنای حقیقیش کردن، مال اونجاییست که احتفل کلام به ما یسلح للقرینیه. همین ما از این یک کلمه حالا میخوام یه قدی توضیح بدیم، ولو الان داره در واقع عنوان درس خارج به خودش میگیره، چون واقعا ما عبارتیشون دیگه معنا کردیم، شما هیچ کدوم اشکالی نکردیم که اون مثال درسته یا نه، کاملا هم تطبیق میشد، ولی واقعیت نداره. ما کسی رو نداریم، یه نفر هم ما نداریم که بیاد بگه رأیت و اسدن یرمی عین رأیت و اسدنه. یک نفر هم ما تو این دنیا نداریم که بیاد بگه رأیت اسدن یرمی مثل رأیت اسدنه. چطور اونو حملش میکنی بر معنای حقیقی؟ بیا اینم حملش کن بر معنای حقیقی. اصلا واقعا نداریم ما، یک نفر هم نیم. پس اگر این نظام مال کجاست که ایشون میفرماد بعضیا اومدن ظهور حقیقی رو مقدم کردن بر مجازی؟ میگیم مال یه مثالی دیگه است. چه مثالی؟ رأیت اسدن فی الحمام. اون یسلح للقرینیه اینه. ببینید در رأیت اسدن یرمی، یرمی قطعی القرینه است، یعنی هر وقت پای یرمی بیاد تو کار ما حتما این اسد رو بعد حملش کنیم بر معنای مجازی. یه نفر هم ما نداریم بیاد بگه این اسد با این که یرمی کنارشه حملش کن بر معنای حقیقی. این مثال قطعا غلطه. برای اینجا اگر نزاعی هست، اگرم بعضی آمدن گفتن حقیقی رو مقدم کن بر مجازی، در چه مثالیه؟ مثالایی که یسلح و للقرینیه. یرمی یقطع بالقرینیه، یرمی مقطوع القرینیه است، یعنی اگر پای یرمی بیاد تو کار حتما اون اسد معنای مجازیش مراده. پس این نظام مال کجاست؟ اونجایی که کلام محفوف باشه به ما یسلح للقرینیه، مثل فی الحمام. خیلی فرقه. این تو مثال ها من نوعا دیدم هر دو اینا رو یکی حساب میکنن. رأیت اسدن یرمی، رأیت اسدن فی الحمام، میگن هر دو اینا قرینه است. نه، اونی که قرینه است یقینا اون یرمیه. فی الحمام یسلح للقرینیه، یعنی الان این آقایی که میگه من یه شیر تو حمام دیدم، یک اسد تو حمام دیدم، ممکنه مرادش رجل شجاع باشه، یعنی یه پهلوان دیده، ممکنه واقعا شیر واقعی دیده، در حمام باز میره، به خصوص این زمان ما که حمام هم کفه، اون طرف خیابون جنگله، این ور خیابون هم یه حمام هم کفه، یه شیری از اون ور اومد تو حمام. پس ببینید این فل حمام خیلی فرق داره با یرمی. یرمی یقطع بالقرینیه، ولی فل حمام یسلح للقرینیه، یعنی صلاحیت ای رو داره فل حمام که اون اسد رو بکنه رجل شجاع، ولی صلاحیت هم داره که اسد به معنای خودش باشه. اون وقت در اینجا بعضی اومدن گفتن اینجا شما باید حمل بکنی این رأیت اسدن فل حمام رو، حملش بکنی بر چی؟ بر حیوان مفترس. ببینید در رأیت اسدن یرمی ما نداریم یک نفر که بیاد بگه اسد و حملش کن بر معنای حقاقی. مال کجاست این مطلب؟ مال اونجاییست که رأیت اسدن فی الحمام باشه. فی الحمام صلاحیت ای رو داره که اون اسد معنای حقیقیش مراد بشه. واقعا از در حمام شیر اون ور خیابون جنگل بوده، خیلی جاها اینجوریه تو شمال، اون طرف خیابون جنگله، این طرف هم مغازه و حمامه، یه شیر آمده تو حمام. پس احتمال داره این فی الحمام، اون اسد با بودن فی الحمام، اون اسد معنای حقیقیش مراد باشه، شیر واقعی تو حمام. البته یسلح احتمالم داره که مقصود از اون رسول رشد شجاع باشه. حالا سید مرتضی اون یه نفر کیه؟ فقط سید مرتضی. اشکال دوم ما به ایشون اینه که عبرو کی؟ عبرو تازه در این مثال هم فقط یه نفره، یعنی یک نفر ما تو این دنیا داریم. این یک نفر رو که عرض میکنم، چند سال قبل من تو کتاب مصباح الاصول که تقریرات درسهای خویه اونجا دیدم، مصباح الاصول جلد 2 صفحه 128، ایشون اسم سید مرتضی میاره. حتی آیا آخونده اینا خبر ندارن، چون آیا آخوند این مطلب رو عنوان میکنه. جلد 2 کفایه صفحه 65 میگه بناءً علی حجیت اصالت الحقیقه من باب تعبد. بناهن چی؟ خدا آیا خوندم نمیدونه، که ایشالله تو کفایه اگر برسیم تو شهریور ما که کفایه رو شروع میکنیم به این جمله رسیدیم، من این حرفا رو اونجا بعد بزنم. اما چون رفقا همه اصحاب کفایه نیستن، مجبوریم اون بناهنی که آیا خون گفتن و خودشون هم خبر ندارن و الا اسمی آوردن، بناهن علا حجیت اصالت الحقیقه من باب تعبد، این مبنا مبنای سید مرتضی. خب علا کل حال، حالا بیاین مطلب روشن شد. حالا میخوام اساس مطلب رو بگیم. سید مرتضی آقا اصالت و اصلای لفظی رو هم مثل اصول عملیه تعبدن حجت میدونه. میدونید که ما دو جور اصول داریم، اصول لفظی مثل اصالت الحقیقه، اصول عملی مثل براءت و اینایی که داریم. ما میگیم چی؟ ما میگیم اصول عملیه تعبدن حجته. تعبدن یعنی چی؟ یعنی بدون منات. اطاعت البراءه حجت مناطش نمیدونی. شما چیزی که نمیدونی حرامه یا حلاله، تعبدن بگو حلاله. اصول عملیه تعبدن حجته، اما اصول لفظیه چی؟ اصول لفظیه تعبدن حجت نیست، منات داره. مناتش ظن نوعیه، ظهور نوعیه. یعنی اگر یه کسی گفت رأی تو اسدن، این ظهور نوعی برای انسان میاره که مقصود از این اسد حیوان مفترسه. اصالت الحقیقه که اصل لفظیه، ما از باب ظهور نوعی حجت میدونیم، اصول عملیه رو تعبدن حجت میدونیم. آقای سید مرتضی اصول لفظیه رو هم تعبدن حجت میدونه. عبارت کفایه رو ببینید، بناءً علی کون حجیت اصالت الحقیقه من باب تعبد. این مال سید مرتضی. سید مرتضی عقیدش اینه که اصول لفظی مثل اصالت الحقیقه این اصول عملی تعبدن حجته. ثمرش چیه؟ ثمرش همینجا. سید میگه اگر کسی به شما گفت رأیت اسدن، تعبدن باید اصالت الحقیقه جاری کنی، بگی مقصودش حیوان مفترسه. اگر گفت رأیت اسدن فی الحمام، تعبدن اینجا رو هم باید بگی حیوان مفترسه. تا کی این تعبد ادامه داره؟ تا اونجایی که یقین کنی دیگه حیوان مفترس نی. کجاست؟ یرمی. نمیدونم دقت کردین یا نه، چون نه که اصالت الحقیقه رو تعبدن حجت میدونه. اونجایی که رأیت اسدن تنهاست، میگه اصالت الحقیقه تعبدن حجته. یعنی تعبدن، ما میگیم تعبد نی، ولی ایشون تعبدیه. ایشون میگه اگر کسی به شما گفت رأیت اسدن، تعبدن اینه حملش کن بر حیوان حقیقی، یعنی بر حیوان مفترس، تعبدن حجته. حالا اگر کسی گفت رأیت اسدن فی الحمام، بازم تعبدن باید بگی مقصود حیوان مفترسه. مگر کجا؟ اونجایی که یقین کنی که دیگه این حیوان مفترس نی. کجاست؟ اونجایی که رأیت اسدن یرمی. ببینین نتیجهش اینه، یعنی نه تنها در رأیت اسدن حملش میکنه بر معنای حقیقی، در رأیت اسدن فی الحمامم که یسله للقرینیه، میگه اونجام تعبدن باید بگی مقصود از این اسد حیوان مفترسه. اما تا کی این تعبدا هست؟ تا اونجایی که یقین کنی، یقین کنی که این اسد دیگه حیوان مفترس نیست. کجاست؟ اونجایی که یرمی بگه. اونجایی که یرمی بگه، اونجا دیگه یقیناً این اسد حیوان مفترس نیست، چون رمی و تیراندازی مال انسان هاست. پس نتیجتاً این که ما دی آیه حاج آقا رضا میفرمان این مثال، یعنی این نزاع که آیا معنای حقیقی مقدمه یا مجازی، مال کجاست؟ احتف الکلام به ما یسله للقرینیه، یعنی در رأیت اسدن فی الحمام که صلاحیت داره قرینه باشه مقصود از اون اسد رجل شجاع، صلاحیت هم داره قرینه نباشه مقصود از اون اسد حیوان مفترس. اینجاست که آقای سید مرتضی میفرماد شما تعبدن همونطوری که در رأیت اسدن تعبدن حملش میکردی بر حیوان مفترس، در اینجا باید تعبدن حملش کنی بر حیوان مفترس، و این تعبد ادامه داره تا کی؟ تا اونجایی که یقین کنی که دیگه این حیوان مفترس نیست. کجاست که ما یقین داریم؟ یرمی. چرا؟ برای اینکه یمد از مختصات انسانه. حالا که میگه شیر تیرانداز، این اسد دیگه حیوان مجازیه. یعنی اینجاست که شما باید چیکار کنی؟ معنای حقیقی رو مقدم کنی. احتمال داره الان این رجل شجاع باشه، اما احتمالم داره که حیوان مفترس باشه. در اینجاست که شما باید معنای حقیقی رو مقدم کنی بر او. پس عنایت فرمودید، ما این مثال فرضی رو دیروز گفتیم از قول شیخ برای تطبیق عبارات، ولی وجود خارجی میبینیم نداره. ما یه نفرم نداریم که در رأیت اسدن یرمی بیاد بگه مقصود از اسد حیوان مفترسه. پس چرا شیخ فرموده یه عده این کارو کردن؟ میگیم اولا یه عده نیست و یه نفره، اونم سید مرتضی است، اونم در ما یسله للقرینیه، نه ما یقطع بالقرینیه. پای یرمی هر جا بیاد تو کار، همه میدانن که اون اسد معنای حقیقیش مراد نیست. چرا؟ چون یقطع بالقرینیه. ولی برخلاف فلحمام، فلحمام یسله للقرینیه، یعنی احتمال داره مقصود از اسد رجل شجاع باشه، احتمال داره حیوان مفترس باشه، شما معنای حقیقیشو مقدم کن. پس نتیجتا آقا، این مثالی که ما دیروز زدیم روی ناچاری برای تطبیق عبارت، وجود خارجی نداره، اصل مثال هم غلطه، وجود خارجی در قضیه‌ای در اونجاهایی است که کلام ما مقرون است به ما یسله للقرینیه و یرمی چون یقطع به قرینیته، اون حرفا اینجا پیش نمیاد. عرض کردیم این چند دقیقه ولو وقتمون گذشت، اما تذکرش لازم بود. خب عنایت بفرمایید، تا اینجا آقا از حریت شخصی تموم شد روز اول. از حریت نوعی هم 5 تا مثال براش زدیم که این ظهور داشت در اطلاق، مثلا اون ظهور داشت در عموم، دو تا اینها با هم دیگه تعارض میکردن، ایران هم خوندیم. مونده چی؟ تعارض صنفی، یعنی دو صنف از یک نوع واحد با هم تعارض میکنن. عنایت بفرمایید، ایشون بعد از این که تعارض نوعی تمام میشه، اما صنفان المختلفان من نوع واحد، یعنی دو صنف از یک نوع واحد با هم تعارض میکنن. عنایت بکنید، اینی که الان ایشون میخواد بگه تمثیل برای ما نحنفینی، به قول محقق تنکابونی تنظیره. برای تمثیل 2-3 خط دیگه مونده. ما تمثیل چی میخوان؟ بحث ما کجاست؟ دو صنفه از یک نوع واحد با هم تعارض بکنن. مثالش 2-3 خط بعد میاد. پس این چیه؟ این تنظیره. اینجا ما معارضه ای نداریم. اینی که الان میخوان بخونیم دو صنف هست اما با هم تعارض ندارن. عنایت کردیم تمثیل و تنظیر رو؟ اگر میخواستیم بگیم اینم تمثیل، اشکال میشد که اینجا با هم تعارض ندارن. وقت مرحوم تنکابونی فرموده نه، مقصود از اینی که الان ایشون اینجا میخواد بگه تمثیل نی، یعنی نمیخواد بگه دو صنف با هم تعارض دارن که بشه مثال ما نحنفی، یه تنظیری میخواد بیاره. تمثیل و 2-3 خط بعد میاریم. البته از نظر سلیقه تألیف خوب نبودیشون این اول بیاره، خوب بودیشون چیکار میکرد؟ اونی که 2-3 خط بعد میگه که دو صنف از یک نوع با هم تعارض میکنن، اول بعد اونو میگو، بعد اون که تمام میشد اون وقت به عنوان تنظیر اینو میگو. ولی حالا به عکسش کرده. فقط اینو گفتم که توجه داشته باشین، اشکال نکنی، بگیم بحث ما کجاست؟ تعارض دو صنف از یک نوع. اینجایی که الان میخونی تعارض دو صنف از یک نوع نی، تعارضی ندارن. پس چرا ایشون گفته میگیم تنظیره؟ منتها سلیقه اگر ایشون به خرج میدادن اون 2-3 خط بعد اول میگفتن چرا خوب بود، که اون 2-3 خطی که بعدم میخونیم اینه، دو صنف از یک نوع واحد با همدیگه اینها تعارض دارن. مثالاش هم میخونیم، فعلا تنظیره بخونیم. قبل از این که وارد بحث بشیم عنایت بکنیم، بین حیوان آقا شیر یک صفتهای مخصوصی داره مختص به خودشه. اسد که اون حیوان جنگلی تو بیابانه 2-3 صفت داره که ممتاز از همه حیواناته. ایشون 2 تاشو میگه، یکی هم من از خارج اضافه میکنم. اولا اون صفتی که خیلی شایع، بچه‌ها هم میدونن، میگن فلانی مثل شیره، یعنی صفت شجاعت شیر رو اینو همه میدونن. هر کی میخوان تشبیهش بکنن در شجاعت میگن مثل شیره. یعنی چی؟ یعنی در شجاعت. اما پس شجاعت یکی از سلطان جنگل دیگه، هیچ حیوانی، همه حیوانوا فرمون رواشون سلطه شیره. از نظر جرأت و شجاعت این حیوان نظیر نداره. این یک صفت. یه صفتی دیگه این که ابخره. ابخر یعنی چی؟ یعنی دهنش بو جمع میده. دهنش یه توالت عمومیه. اگه کسی دهن شیر رو بو کرده باشه، این ابخر یعنی گنده دهن، یعنی متعفن الفم، یعنی دهانش خیلی بو میده. خب هیچ حیوانی اینقدر دهنش بو نمیده. این 2 صفت، این 2 تا رو ایشون میگه، یکی صفت شجاعتشو و یکی صفت ابخریتشو. یه صفتی دیگه هم داره که ایشون نفرمودن و او اینست که حما، تبرو که میگن حما یعنی گرمی دیگه، حما با هی حتی یعنی گرمی. آدم تب دارم که میگن این مبتلا به حماست، یعنی مبتلا به گرمی بدنه. هرچی تبش میره بالاتر بدنش گرمتر میشه. اسد مثل آتش میمونه بدنش، لذا به اسد میگن محموم. محموم با هی جیمیا، یعنی حیوانی که بدنش مثل آتشه. حالا ما 43 درجه تب میکنیم، بدنمون مثل آتش میشه، اون همیشه در حال عادی. پس اسد چند تا صفت داره؟ یک صفت جرأت و شجاعت، یک صفت ابخریت، تعفن فم، یک صفت حما بودن و گرم بودن بدن. خب اینی که توجه کردین، حالا وارد بحث بشین. ایشون میگه اگر یه نفر گفت رأیتو اسدن یرمی، خب این یرمی که میاد تو کار، این دیگه معید حرفای دیروز هم هستا، یرمی از اون قرائه نیست که اگر بیاد حتما حتما اون اسد دیگه معنای حقیقیش مراد نیست. چون رمی تیراندازیه، تیراندازی ذاتاً مختص به انسانه. اینم یه معیدیست برای حرف دیرو که مثالی که دیرو برای اوبردی ما رأیت و اسدن یرمی، اون مثال باطله، شاهدش همینه. علتش همینه که رمی مقتوع القرینیه است، یعنی اگر گفتیم رأیت و اسدن یرمی به برکت این یرمی، ما یقین داریم که اون اسد دیگه معنای حقیقیش مراد نی، معنای مجازیشه، یعنی به وسیله این یرمی اسد منصرف میشه، از معنای حقیقیش منصرف میشه به معنای مجازی، یعنی انسان. پس اگر یه کسی گفت رأیت و اسدن یرمی، یعنی رأیت و انسانم. خب پس معنای مجازی رفت، منصرف شد به انسان. خب حالا این که میگه من یک انسانی دیدم، رأیت و اسدن، این انسان رو داره تشبیه میکنه به اسد، چه انسانیه؟ انسان شجاعه. یعنی این که میگه من یک انسان دیدم، چون اسد به قرینه یرمی میشه انسان، منصرف میشه از اون معنای حقیقی. خب این آقایی که میگه رأیت و اسدن یرمی، یعنی یک انسان دیده. حالا ببینیم این انسانی که دیده از حیث شجاعت مثل شیره، یا از حیث عبخریت مثل شیره، یا از حیث حما مثل شیره. چه احتمال داره؟ دقت کردین؟ یعنی الان که دیگه اسد معنای انسانه، دیگه معنای خودش رو نداره، این میگه من یک انسانی دیدم مثل شیر. خب این انسانی که دیده مثل شیر، از چه جهت مثل شیره؟ از حیث شجاعته؟ از حیث عبخریته؟ از حیث محموم بودنه؟ همش احتمالش هست، اما شما حملش کن بر اولی. چرا؟ برای این که اون شجاعت خیلی شایعه، ولو شیر عبخرم هست، بلو شیر محمومم هم، اما بگو این آقایی که میگه من یه انسان دیدم مثل شیره، یعنی از حیث شجاعت. پس ولو الان که منصرف شده به معنای مجازی، ست احتمال داره، اما شما احتمال اولشو بده. یعنی این آقایی که میگه من یک انسان دیدم مثل شیر، یعنی از حیث شجاعت. ولو از اون حیثای دیگه هم میتونه باشه، اما شما چیکار کن؟ شایعشو بگی. و شایعش کدوم صفته؟ صفت شجاعته. حالا عنایت بفرمایید. المجاز، ایشون میفرماد فالمجاز الراجح الشایع، صفت شجاعت، این مقدمون علی غیره، صفت عبخریت و محمومیت. پس خلاصه مجاز راجح شایع کدومه؟ صفت شجاعت. غیرش کدومه؟ صفت عبخریت و محموم بودن. ایشون میفرماد الان ولو سه احتمال داره، این آقایی که من میگه من یک انسان دیدم مثل شیر، سه احتمال داره. احتمال داره عیادت یه آقایی رفته تب شدید داشته، میگه من شیر دیدم امروز. یعنی چی شیر دیدم؟ یعنی همین آدمی که الان تو رخت خواب خوابیده. حالا نمیدونیم این که امروز میگه من یه آدم دیدم مثل شیر، یعنی از حیث شجاعت مثل شیر، یا اینکه دهنش بو میده مثل شیر، یا تو رخت خواب از شدت تب داره ناله میکنه بیچاره. این میگه من یه شیر دیدم. آدم خیال میکنه یه شیر دیدم یعنی آدم حالش خیلی خوبه، ولی که نه، یه شیر دیدم یعنی شدت تب. آیا این مرادش کدومه؟ ولو سه احتمال داره، ولی شما حملش کن بر اون مجاز شایع. یعنی بگو این که میگه من یک انسان امروز دیدم مثل شیر بود، یعنی از حیث شجاعت، نه اینکه اون آدمی که دیدم دهنش بو میداد، نه اینکه اون آدمی که دیدم دهنش خیلی داغ بود، ولو اونام از صفات شیر هست، اما صفت شایعش رو شما باید حمل کنی. پس مجاز شایع راجع شجاعت، اون مقدم است بر غیر شایع، یعنی محموم بودن و عبخریت. و لذا یهمل الاسد فی اسد یرمی، یعنی اگر یه نفر گفت رأیت و اسدن یرمی، اینو حمل میکنه عرف بر رجل شجاع. ببینی؟ بر اون معنای مجازی شایع، دون الرجل الابخر، دون الرجل المحموم. اینم خودتون اضافه بکنین. پس ولو این که میگه من یه انسان دیدم مثل شیر بود، ممکنه یعنی مثل شیر بود در شجاعت، ممکنه مثل شیر بود در تعفن، ممکنه مثل شیر بود در تب داشتن، اما اون دوتا رو بذار کنار، بگو مثل شیر بود در شجاعت. ببینین اینجا الان دو صنف از مجازه، یه سنس شجاعت، یه سنس عبخریت، اما دو هم تعارض هم ندارن. که گفتم تنظیره، اگر این نمیگفتم شما اشکال میکردی. خب این دو تا با هم تعارض ندارن. الان که اسد معنای حقیقیش مراد نیست،
و معنای انسان داره چه فرقی میکنه که آدم بگه از اون جهت یا از اون جهت؟ لذا تعارض ندارن. چون تعارض ندارن بعد بگیم تنظیره. یعنی در اینجا دو صنف از مجاز ما داریم، حالا به تعبیر من که سه صنف از مجازه، به تعبیر ایشون، به تعبیر ایشون دو صنف از مجاز اینجا هست. بله، با هم تعارض هم ندارن. شما اون مجاز شایع رو بر اون مجاز غیر شارع بیا مقدمش کن. لذا ایشون میفرماد عرف این اسد در اسد یرمی رو حملش میکنه بر رجل شجاع. یعنی مردی دیدم مثل شیر بود در شجاعت، نه اینکه مردی دیدم مثل شیر بود در تعفن فهم، اینجوری نی. این یک مثال. باز یک مثال دیگه، ما در روایات داریم آقا اشرب الماء فی اللیل قائدن، تو روایات داریم اینو که اگر آب میخوای بخوری اشرب روز باگه ایستاده بیاگاش، اگر شب باشه بیشین. یکی از دستورهای روایی ما اینه که اگر میخوای آب بخوری روز باشه ایستاده آب بخور، شب باشه نشسته آب بخور. خب روایتش اینجوریه، اشرب الماء فی اللیل قائدن، اشرب فعل امره، ظهور در وجوب داره، یعنی واجب است شب شما نشسته آب بخوری. اینه دیگه، ظهور اولیه اشرف فعل امر و ظهور در وجود. اما اجماع داریم از خارج، قرینه منفصله، اجماع داریم که آب خوردن نشسته در شب واجب نی. پس اشرف دیگه از معنای حقیقیش منصرف میشه به چی؟ به معنای مجازی. اما معنای مجازیش دوتاست، معنای مجازیش یا استحباب یا اباحه. اما شما کدومیشو بگیر استحباب؟ دقت کردین؟ تنظیر و اشرب ظهور اولیش در وجوبه، بله، اما چون از خارج قرینه داریم، اجماع داریم که آب خوردن در شب نشسته واجب نی، پس اشرب از معنای حقیقیش منصرف شد، یعنی دیگه معنای حقیقیش مراد نی، معنای مجازیش. خب دوتا معنای مجازیه، ممکنه بگیم استحباب، ممکنه بگیم اباحه، بگو استحبابه. چرا؟ چون اگر صیغه امر در وجوب استعمال نشد، مجازن در غیر وجوب استعمال شد، شایعش استحبابه نه اباحه. لذا صاحب معالم میگه صیغه امر در استحباب مجاز مشهوره. پس اینم مثال دوم. یک مثال این برای ابخر و راجع به شیر، یک مثال دیگه باز میخوایم بزنیم. مثال دومش اینه، یهمل الامر اشرب المصروف عن الوجوب، اشربی که ظهور حقیقیش در وجوبه ولی به خاطر اون اجماعی که داریم منصرف شده از وجوب، یعنی دیگه این اشرب معنای حقیقیش مراد نیست. خب معنای حقیقیش مراد نیست، آیا بگیم مباح یا استحباب؟ بگو استحباب. چرا؟ برای اینکه صیغه امر اگه معنای اولیشو از دست بده، معنای مجازیش فقط استحبابه، ولو اباحه هم معنای مجازی به اونم صدق میکنه، ولی صیغه امر ظهور در وجوب اگر منصرف شد به یک قرینه ای از وجوب به معنای مجازی، اون معنای مجازیشو استحبابی قرار بده نه اباحه ای. این همون قضیه با اگر بنا شد در اونجا اون اسد رو حملش کنی بر انسان، بر انسان ابخر حملش نکن، بر انسان محموم حملش نکن، حملش کن بر انسان شجاع. چرا؟ بر این که اون شایعه. اینجا هم همینجور، و به حمله، یعنی یهمل نه به هم غلطه، یهمل الاسد در اون مثال بر مجاز شایعش که رجل شجاعه نه رجل ابخر و مهموم، و یهمل الامر اشرب و یهمل الامر المصروف عن الوجوب، اونم حملش بکن بر استحباب دون الاباحه، ولو اباحه هم مجاز، استحباب هم مجازه، ولی مجاز شایع کدوم؟ استحبابه. صیغه امر اگه بنا بشه در مجاز استعمال بشه، شایعش در وجوبه. خلاصه اینایی که عرض کردیم آقا خیلی هم معطلمون کرد، اینا همه تنظیره. دو صنف از یک نوع در اینجا داریم، یعنی دو صنف مجاز، مجاز در وجوب، مجاز در استحباب، همینا با هم تعارض ندارن. لذاست که گفتیم تنظیره. ما کجا رو باید بخونیم؟ جایی رو باید بخونیم که اون دو صنف از یک نوع با هم دیگه تعارض داشته باشن. حالا میخوام مثالشو بخونیم. البته من اگه نظرتو باشه همون اول دو تا مثال زدم، اونو تکرار میکنم، چون ایشون اصلا مثال نمیزنن. اینکه حالا من میگم مثال میزنه، یعنی عبارتای میگه که با مثال جور در میاد. من دو تا مثال اگه نظر آقایون اون روزایی که هنوز منها رو شروع نکردیم. سنفی ها رو من مثالاشو زدم، یه مثال اینجوری زدیم، یه مثال داره، یه روایت میگه اکرم العلماء لعلمه. خب العلماء جمع محلا بلمه بلامه، همه علماء میشن واجب الاکرام، اکرم العلماء لعلمه، یه علت هم آورده. بعدی یه روایت دیگه میاد میگه لا تکرم الفساق، فساق و اکرام نکن. اکرم العلماء عمومش میگه چی؟ میگه علماء رو اکرام کن ولو فاسق هم باشن. لا تکرم الفساق منهم نداشته باشه. با من همیشه اینو تکرار میکنم، اگه بعد این منهم بیارین میشه عام خاص مطلقا، منهم نیارین. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، و الا اگه بگیم منهم میشه عام خاص مطلق، ما میخوام اینا رو عام خاص منوجش بکنیم. اکرم العلماء روایت اولی لعلمه. دومی لا تکرم الفساق، عموم اولی میگه علما رو اکرام کن ولو فاسق هم باشن. بله همین میشه دیگه. عموم دومی میگه چی؟ میگه فساق و اکرام نکن ولو عالم باشن. خب حالا ما یه عالم فاسق داریم، در عالم غیر فاسق که نزانی، در فاسق غیر عالم هم که نزانی، نزا کجاست؟ عالم فاسق. چون عالمه، عموم اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه ولو فاسق هم باشه باشه. اون دومی میگه اکرامش حرامه. چرا؟ چون فاسقه، فاسق اکرامش حرامه ولو عالم باشه. ما چی کار کنیم اینجا؟ خب ما اینجا بعد یه دونه از اینا رو تخصیص بدنیم بالاخره. با این عالم فاسق ما چی کار کنیم؟ آیا طبق اولی بگیم اکرامش واجبه یا طبق دومی بگیم اکرامش حرامه؟ باید یه دونه از اینا رو ما تخصیص بزنیم که اینو داخلش بکنیم درو. کدومو تخصیص بزنیم؟ اولی رو تخصیص بزنیم، بگیم اون علما که میگه اکرامشون واجبه علمای عادله. ببینیم تخصیص دادیم، پس این میشه محرم الاکرام. یا نه دومی رو تخصیص بزنیم، بگیم که میگه فساق و اکرامشون حرامه فساق غیر علماست، این عالمه اکرامش واجبه. چی کار بکنیم؟ کدوم این دوتا عامو تخصیص بزنیم؟ ببینید دو صنف از نوع واحد تمثیل داریم میخونیم ما، دو صنف از نوع واحد، یعنی اون عامه اینم عامه، اما اون معلله یه صنفیه این غیر معلله. شما اینجا چیکار کن؟ اون غیر معلل رو تخصیص بزن، یعنی اون که میگه لا تکرم الفساق اونو تخصیص بزن، فساق اکرامشون حرامه فساق غیر عالم، اونو تخصیص بدن. این به عمومش بمونه. چرا؟ برای اینکه معلله، عام معلل. دقت کردین؟ دو صنف از یک نوع، یعنی هر دو عام یا از یک نوع، اما یه صنف این عام معلله، اون عامش غیر معلله. عام معلل رو مقدم کن، یعنی عمومش رو تحفظ کن، یعنی اکرم العلماء رو بگو چی؟ بگو علماء اکرامشون واجبه ولو فاسق هم باشن. چرا؟ برای اینکه ضابطه به دست میده. ایشون معلل تو عبارتش نیستا، ایشون ضابطه میگه. کلام ضابطه تار چه کلامی رو میگن؟ کلامی که علت داشته باشه، کلامی که انسان با علت ذکر بکنه، به اون میگن کلام ضابطه دار. شما در اینجا بیا عموم اولی رو حفظ بکن. عموم اولی کدام بود؟ بگو علما مطلقا اکرامشون واجبه حتی فاسق هم باشن. پس این آقای عالم فاسق میشه واجب الاکرام. خود چه امتیازی داره اون عام بر اون عام؟ خب یه نفر میگه من میخوام او رو تخصیص بدنم، میگه نه، این عام معلله، عامیست که ضابطه داره، و عام ضابطه دار رو نباید تخصیص ده، اون رو تخصیص بدن. پس اکرم العلماء لعلمه، این آقا اکرام همه علما واجبه ولو فاسق هم باشن، به علت اینکه عالمن و این عالمه. اون لا تکرم الفساق رو چیکار کنی که میگه اکرام این حرامه؟ اونو تخصیص میزنی، میگه اکرام فساق حرامه، فساق از غیر علما، این از علماست پس واجب الاکرامه. این یک مثال که دو عامه، یعنی دو تا عام داریم که یک نوعه، ولی یک صنفش بر اون صنف مقدمه. یه مثال دیگه هم عروض دادم، از کدام این مثالا رو من عروض دادم، ولی امروز میخوام با عبارت ها تطبیق بکنی. این مثال های که من دارم میگم یه دونش تو کلمات می، تو کلمات فهرستوار رمزیوار یه حرفی رو میزنه. این مثال ها الان اینی که من گفتم تطبیق میشه با ضابطی که تو مثال ایشونه. ایشون تو مثالشون یه ضابط دارن، میگه عام ضابط دار حفظش کن، یعنی عام معلل. خب یه مثال دیگه، یه وقت نه، این عام ما در مورد امتنانه، چون گاهی از عام هست پیغمبر یا خدای متعال میخواد منت گردن ما بذاره. نظرتونی چه مثالی زدم اون رو؟ یه آیه به ما میگه کتب علیکم الصیام، همه باید روزه بگیرن، ولو مریضا ولو بمیرن، ولو به حرج بیفتن. معناش همینه دیگه، کتب علیکم الصیام، یعنی همه مسلمان ها باید روزه بگیرن ولو بمیرن، ولو به حرج بیفتن. ظاهرش اینه، اما یه آیه دیگه میگه چی؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما حکم حرجی نداری. ببینین دوتا آم، اون آم میگه کتب علیکم همه تون، چه حرج باشه، مرض باشه، نباشه، روزه بر همه واجبه. این یه آم. پس این آقایی که الان مریضه طبق این آیه روزه براش واجبه. یه آم میگه داریم خدا منت سر ما گذاشته، ما جعل علیکم فی الدین منه، اینم عامه، ما حکم حرجی نداریم، نه در نماز، نه در روزه، نه در حج، ما اصلا حکم حرجی نداریم. خب اینجا دوتا عامه. این آقای مریض چی کار کنه؟ این آقایی که الان مریضه روزه براش حرجه چیکار بکنه؟ آیا طبق کتب علیکم الصیام باید روزه بگیره یا طبق این نباید روزه بگیره؟ اینجا کتب علیکم الصیام رو تخصیص بدن. چرا؟ برای اینکه اون عام در مورد امتنانه. بگو این کتب علیکم الصیام روزه واجبه بر همه، اما روزه غیر حرجی، یعنی این که ما میگیم روزه بر همه واجبه، روزه غیر حرجی، روزه غیر حرجی واجبه. این آقا حرجه براش. اون آیه میگه چی؟ میگه ما حکم حرجی نداریم. اون عام مقدم کردیم بر این. یعنی چرا؟ برای اینکه عام در ممدر ایشون با نحو ذالک نمیگه. با من اینا رو هی تکرار میکنم برای اینکه اصلا تو عبارت هایی نی. اون مثال اولی رو با کلمه ضابط بهش اشاره میکنه که من عرض کردم عام معلل، مثالش هم زدم. مثال دومی رو با نحو ذالک، اینا رو میگم که دیگه رفقا پیش مطالعه بکنن، فرد خیلی معطل نشین. نحو ذالک مال اینه، کتب علیکم الصیام عام، ما جعل علیکم فی الدین من حرج اینم عام، شما این عام رو حفظش بکن. چرا؟ برای اینکه این داره خدا منت میذاره، میگه ما حکم حرجی نداریم، برداشتیم از تو. آقایی که اگر روزه بگیری به حرج میفتی، ما برداشتیم. اینو دیگه نمیشه تخصیص داد، اونو بعد تخصیص بدنیم، بگیم اون که میگه روزه بر همه واجبه، یعنی بر اونایی که حرج لازم نمیاد، بر این آقا حرج لازم میاد، این نمیخواد روزه بگیره. نتیجه چی شد آقا؟ ظاهرا به تطبیق نمیرسیم. خلاصه مطلب آقا، اونی که تمثیل بحث ماست اینیست که شروع کردیم، ولی اون قبلی تنظیره. تمثیل اینه، اگر ما دوتا عام داشتیم یک نوع بودن، ولی این دوتا عام دو سنف بودن، یه سنفشون معلل، یه سنف غیر معلل، این دو سنف از یک نوع با هم تعارض میکنن. اکرم العلماء لعلمه میگه اینه اکرامش کن، لا تکرم الفساق میگه اینه اکرام نکن. اون سنف با این سنف با هم تعارض میکنن. شما چی کار کن؟ اون سمت معلل و مقدم کن، یعنی عموم او رو باقی بدان، اون یکی عام متخصیص بزن. در این دومیش هم همینجور، اون عام دومیه در مورد منت گذاشتنه. یه حکم منتی که تخصیص بهش نمیزنن، حکم منتی رو تخصیص بهش نمیزنن، اون رو تخصیص بدن. همه باید روزه بگیرن ولو به حرج میفتن. او میگه ما حکم حرجی نداریم، دیگه مگر نداره. حکم حرجی در مورد امتنانه، اون رو تخصیص نزن، اینو تخصیص بدن. بگو این که میگه روزه بر همه واجبه، یعنی اگر حرجی نبود واجبه، و الا بر این آدم حرجیه. طبق اون آیه آدم حرجی نباید روزه بگیره. آقا باشه خسته.